بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. باز بارانی شدم انگار می آید کسی، باز بارانی شدم انگار می آید کسی، این تو و این نبض من بشمار می آید کسی. ذهن آبادی هنوز از قصه و رؤیا پر است، باز هم دست دعا بردار می آید کسی. گرچه این دلوا پسی ها ساده و تکراری هست، شک ندارم بعد از این تکرار می آید کسی. ای نگاهت سبز، نامت سبز، خسته نیستی؟ دستهایت را به من بسپار می آید کسی. یک نفر از پشت در آهسته پچ پچ کرد و گفت باز بارانی شدم انگار می آید کسی. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. تهران که داره یک آسمان بارانی رو تجربه میکنه، انشالله باران رحمت خداوند متعال همچنان بر سرزمین پهناورمون بباره و بر کویر دلهامون انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آجای حسینی بزرگوار و عزیزمون. آقا سلامون علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلامون علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. قبل از شروع بحث اگر اجازه بفرمایید من یه مطلبی رو یادآوری کنم. خیلی از بینندگان در پیام ها سوال کرده بودن که ایام فاطمیه دوم کی هست، ما میخواییم قبل از اون ایام یا بعد از اون ایام مجلس عقدی، ازدواجی، جشنی، برنامه ای داشته
باشیم. زیاد پرسیده بودن،
خیلی سوال کرده بودن. من عرض کنم که فاطمیه دوم روزهای در ماه فروردین، روز دوم، سوم و چهارم فروردین، دوم، سوم و چهارم فروردین، که چهارم فروردین خب روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و اوج مجالس هست. اگر کسانی بخوان حالا بعد از اون ایام یا قبل از اون ایام مراسمی داشته باشن، البته در همه مراسم و در همه سال باید حدود اسلامی حتما انشاءالله رعایت بشه، مانعی نداره. حتی در این سه روز هم، روز دوم، سوم و چهارم، البته عزیزان خب در مجالس سوگواری صدیقه طاهره سلام الله علیها که شرکت میکنن، ولی چون روزهای اول سال هست اگر بخوان دید و بازدید برن صله ارحام، مانعی نداره.
بله،
حالا ایام فاطمیه کسی بره دیدن برادرش، چیزی بهتر از این صله ارحام باشه، رفت و آمد خانه. ولی خب دیگه در اون سه روز حتما مجالس جشن و شادی ما نخواهیم داشت، ولی دید و بازدید و صله ارحام که از اون سهمات بسیار خوبه. پس بنابراین عزیزان یادشون باشه دوم، سوم و چهارم فروردین، که چهارم مخصوصا دیگه روز شهادت.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکته خوبی بود در تلیعه بس. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم آقای حسینی عزیزمون و همینطور خدمت دوستان خوبمون. در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام، آقای حسینی اشاره به واجبات مالی داشتن و بازتاب‌های بسیار متفاوت و مختلفی رو داشت و خیلی نکات خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. ما و دوستان مشتاقیم ببینیم که امروز شما برای ما چه برنامه‌ای آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه اشاره کنم به بحثی که در هفته دو هفته گذشته داشتیم و پیامک‌هایی که عزیزان داشتن ادامه بدیم. خلاصه سخن ما این بود که گفتیم اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشه، میگه سرمایه از من، کار از شما، شما سرمایه ندارین، سرمایه رو من میدم، شما کار کنین، تمام سرمایه 50 میلیون 100 میلیون من به شما میدم، با این پول من کسب و کار کنین، اولا تمام هزینه های زندگیتون رو هم از سود این سرمایه بردارید.
بله.
آخر سال حساب بکنید، اگر چیزی اضافه نیامد که هیچ، اگر اضافه آمد 20% رو به من بدید، باز 80% مال شما باشه. این یه معامله خیلی منصفانه است. خیلی از بینندگان فکر میکردن که ما یه همچین سرمایه داری الان معینن کسی داریم که میخواد پولی بکنه، نمیشتن آقا این کجاست این سرمایه دار،
بیاد به ما هم کمک بکنه.
شماره ما رو بدین. خیلی پیام داشت. ما این مثال زدیم برای این مقدمه. پس کسی بیاد به ما بگه تمام سرمایه از من، شما باش کار کن، تمام هزینه های زندگیت هم بردار، خونه میخوای بخری، ازدواج میکنی، خودت، بچه هات، نوه هات، نتیجه هات، مسافرتت، مهمون، همه کارات هم باش انجام بده. بعد از یک سال از امروز که من به شما سرمایه رو میدم، امروز 19 اسفنده، بعد از یک سال بنشین حساب کن، اگر چیزی اضافه نیامد که ما با هم حسابی نداریم، سرمایه از من، کار از شما، اضافه نیامد که هیچ، برو در امان خدا. اگر یه وقتی دیگه چیزی اضافه آمد، باز 80% اون اضافه مال خودت، 20%شو بده به من. 20% من تصرف نمیخوام بکنم، من میخوام بدم به عده نیازمندان دیگری.
بله.
و فرض کنید این آقایی که داره کار میکنه نه تنها سرمایه رو از اون آقا گرفته، فرض کنید یه جایی که حتی حیات به گردنش داره، این صاحب سرمایه حتی حیات داره، مثلا در یه تصادفی جانش در خطر بوده، جانش رو نجات داشته، دریا داشته غرق میشده،
زندگیش رو و حیاتش رو مدیون اوست. مدون.
ببینید من الان یه مثالی بزنم. دیدی الان گاهی یه کسی مثلا میخواد یه محتاج گرفتاره، میگه آقا قلب من باید یه کسی یه قلبی به من هدیه کنه تا حیات من ادامه پیدا کنه. حالا یه کسی پیدا میشه و از عزیز خودش که در یک سانحه‌ای بوده و در یه مرگ مغزی، مثلا طبق فتوای کسایی که اجازه میدن، میاد قلبشو میده به این آقا.
بله.
این آقا چی میگه؟ میگه آقا من تا آخر عمرم کردم، تا آخر عمر تو حق حیات بگردی، تو قلب من دادی، تو منو زنده کردی. حالا خدا به ما چی داده؟ این مثال بود. خدا به ما چی داده؟ خدا حق حیات به ما داره یا نه؟ نه فقط قلبو، تمام وجود ما از پروردگار، تمام امکانات و سرمایه ها رو خدا در اختیار ما قرار داده
و توان کار کردنمون رو
در اختیار ما.
بله.
گفته با این سرمایه که همش مال من کار کن، زندگیت هم اداره کن، سر سال امروز 19 تا سال آینده 19 اسفند ببین چیزی اضافه نیامد که هیچ، اگر اضافه اومد 80%شو بردار، 20%شو خدا میگه بده به من، من بدم به یه عده نیازمند دیگه. اگه ما ندیم خیلی بی‌انصافی.
بله خیلی.
این تو خمس، این مثالی بود برای خمس. برای زکات دیگه مثال دیگه این زدیم، گفتیم اگر کسی الان خیلی دنبال دامداری هستن، میگن امکانات نداریم، کسی بگه آقا من 40-50 گوسفند به شما میدم، این گوسفندها از من بگیر، شما برو دنبال دامداری. اگر شما دام دارید ادامه پیدا کرد و گوسفندها زادو ولد کردن، رفت بالا رفت بالا، مثلا میگم رسید به 500 تا.
بله.
یه روزی دی 500 تا گوسفند داری، 500 تا گوسفند، 495 تاش مال خودت، 5 تاشو بده به من.
از 500 تا 5 تا،
5 تاشو، هر 100 تا یه دونه، 5 تاشو بده به من.
بله.
که بینندگان عزیز، بعضی چند نفر دیدی هم پیام داده بودن که فکر ما اشتباه کردیم، گفتن آقا 5 تا 50 تا، نه اتفاقا اون 5 تا است، عدد گوسفند زی عددی که رد میشه، هر 100 تا یه دونه. تازه ما سخت گرفتیم، بخوایم آسان تر بگیریم، خواستیم مثال روشن باشه، این تازه مال اونجایی است که دام شما در یه بیابان خدا سیر میشه، اما اگر نه علوفش رو خود تهیه میکنی، تازه شامل حال اونم نمیشه، ما نخواستیم اون جزئیه
میشه مثلا.
ببینید 500 تا گوسفند من به شما دادم، 40 50 تا 20 تا 30 تا زاد و ولد کرد، رسید به 500 تا، میگم آقا همش مال خوده، من همه رو من به شما دادم، همش مال خوده، 5 تاشو به من بده،
چیزی نیست،
5 تاشو. اگر کسی این 5 تا رو هم نده دیگه خیلی بی انصافی. علت اینکه بینندگان فکر میکردن ما اشتباه کردیم، فکر میکردن که زکات هم مثل خمسه، خمس 1/5
ها، یعنی اینجا مثلا باید میشده 50 راست.
آره فکر میکنن 50 تا، نه زکات طبق قواعد دیگری هست، زکات قواعد دیگه تو رساله ها خیلی ساده هم هست نوشتم، اون مثل خمس است که بگیم 1/5. یا مثال زدیم وسایل کشاورزی رو کسی در اختیار من قرار بده، بگه آقا من زمین بهت میدم، دانه بهت میدم، آب و حیات و همه چیز بهت، خودت هم که مال منی، حق حیات دارم، بگه همه اینا مال تو، برو کشاورزی کن. اگر گندمت شد 1000 کیلو، باز بینندگان فکر نکنن اشتباه، 1000 کیلو شد، 50 کیلوشو به من بده. تازه عرض کردم باز ما جزئیات رو نگفتیم، تو بعضی موارد از این تغییر میکنه آسانتر، 50 تاشو، 50 کیلو، از 1000 کیلو 50 کیلوشو به من بده. انصافا اگر کسی حاضر نباشه تو 500 تا گوسفندی که این آقا به ما داده و زاد و ولد کرده، 5 تاشو حاضر نباشه بده، تو 1000 کیلو گندم 50 کیلوشو حاضر نباشه بده، این دیگه خیلی بی انصافی نیست.
بله. یه بخشش فکر میکنم به خاطر غفلت ماست دیگه آقای حسین، یعنی غافل میشیم از اینکه باید این حق رو ادا بکنیم.
یادمون رفته کی به ما داده. ببینید نکته مهم، شاید مهمتر از همه این باشه، ما فکر میکنیم خدا چیزی از ما نخواسته، نمازی خواسته که ما نمازمون نخونیم دیگه، خرج نداشته باشه، کارهای خدا از ما بخواد که خرج نداره، هر چی خدا هر چی نماز میخواد برات ما تا فردا صبح برات نماز میخواد، روزه هر چی بخواد برات میگه، اما پول از ما نخوا. واقعا همینطوره، یعنی خداوند تو مسائل مالی چی از ما نخواسته. آقای شریعتی ببینید اینا، و من یقین دارم بینندگان عزیزی عده باورهای دینی خوبی دارن، یعنی همین که من صبح فقط یه 50 تومن بدم به یه فقیری، همین تکلیفم تمام شد، صبح از خونه میام بیرون، حالا هر کسی با هر درجه مالی، آخه نگاه کن به وضع مالی خوده، هم یه صدقه مستحبه ای گاهی بدم گاهی ندم، تو صندوق صدقات یه پولی بیاندازم نیاندازم، حالا اونم مهم نیست، یه ما کم باشه همینه واقعا.
و احساس میکنم که تازه به تکلیفم عمل کردم.
یعنی واقعا ما اعتقاد، یعنی خداوند از ما خمس مالمون رو نخواسته بخواد اشکالی داره؟ اینکه همه چیز در اختیار ما داده، این که همه چیز در اختیار ما قرار داده، زکات از ما بخواد، خمس از ما بخواد، این واقعا رو بذاریم کنار بگیم خدای چیو همه چیزی به ما داده، ما هم هر وقت دلمون خواستی وقتی 1000 تومانی تو صندوق صدقات یه فقیر دیدیم 50 تومن بهش بدیم، آی بدیم آی ندیم. واقعا همینطوره، ما در برابر نیازمندانی که تو جامعه هستن چقدر روایت داریم که اگر مردم زکات مالشون رو میدادن فقیری پیدا نمیشود. نکته دومی که من عرض کنم، اون هفتم اشاره کردم، بعضی میگن آقا ما قبول داریم، کجای قرآن این گفته شده؟ خمس کجای قرآنه؟ زکات کجای قرآنه؟ ما آیه شو اون هفته خوندیم، گفتیم راجع به خمس سوره مبارکه انفال آیه 41، سوره انفال آیه 41، این صریح قرآن کریمه، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. راجع به زکات هم آیه 60 سوره مبارکه توبه، 60 سوره مبارکه توبه، اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، این آیه زکات هست. ببینید من یه چیز دیگه ای میخوام امروز اضافه کنم، از بینندگان عزیز تقاضا میکنم یکم بیشتر عنایت. ببینید ما سوال میکنم، اولا که آیهش در قرآن هست، آیا واقعا ما گیر آیه هستیم؟ خیلی بینندگان آقا زکات کجاست، خمس کجاست، بگین ما قبول میکنیم. واقعا ما گیر ابهام در نزول آیه و تکلیف و واجب بودن خمس و زکاتیم؟ من باورم نمیاد ما گیر این نیست، ما یه مشکل دیگه ای داریم. من یه سوال دیگه میپرسم، نماز رو دوستان قبول دارن؟ واجب بودن نماز رو قبول دارن؟ اگر کسی یک آیه پیدا کرد ما جایزه میدیم، یه آیه پیدا کنه که نماز آیات واجبه، نماز آیات واجبه یا واجب نیست؟ تو قرآن تو قرآن نمازهای پنجگانه آمده، نماز طواف آمده، یه آیه پیدا کنید که نماز آیات واجبه، چطور اونجا شک نمی کنیم تا رعد و برق میشه، تا مواردی که نماز آیات تو رساله ها نوشتن پا میشیم نماز آیات ما نمیگیم کجای قرآن گفته،
چون هزینه و معونه ای برامون،
چون خرج نداره. عرض کردم ما بعضی وقتا بعضی از واجب، من میخوام بگم سوالم اینه، تو زکات کسی ابهام داره؟ معمولا گاهی میان سراغ خمس میگن آقا کجا، تو زکات ابهامی کسی داره از نظر دینی نگاه قرآنی؟ خمسش هم ابهامی نداره. الان تو زکاتی که مسلمه، من سوال میکنم چند درصد جامعه ما الان زکات رو پرداخت میکنه؟
تو جایی که میدونم اونجا خیلی کمه،
خیلی کم.
بله
واقعا ما راجع به زکات بازم شک داریم، ابهام داریم، چرا کوتاهی میکنیم؟ پس ببینید گیر درکش نیست، گیر آیه قرآن و واجب بودن و نبودن. من به نظرم گیری جا دیگه است، همون که صحبت کردیم عرض کردم، نمیشه دل کندن از مال خیلی سخت، ما هی دنبال بهانه میگردیم یه جوری توجیه کنیم از پرداخت بدهی مالی، خدای نماز میخوای برات میخونه، قرآن میخوای برات میخونه، هر چی میخوای روزی ختم قرآن میخونه. یه روایتی میدم از امام صادق علیه السلام، شیخ صدوق در خصال نقل کردن، واقعا روایت تکان دهنده است. حضرت میفرمایید، امام صادق فرمود، ما بل الله العباد بشیء افضل اشد علیهم من اخراج المال، سخت‌ترین آزمون بندگان پرداخت بدهی‌های مالی. خیلی عجیبه ها، این همه واجباتی که ما داریم، این همه تکالیفی که ما داریم، این همه محرماتی که ما داریم، امام می‌فرماید سخت‌ترین آزمون بندگان خدا بدهی‌های مالی است.
باز برمیگم سختی دل کندن،
دل نمی‌کنی. الان ببینید حج خانه خدا تقریبا همه کسانی که حج بهشون واجبه میرن، عمره چقدر مشرف میشن، میگیم آقا بریم زیارت خانه خدا، قول هم یه زیارت هم یه بالاخره میرن، همه آمادن، نماز رو همه میخونیم، روزه رو همه میگیریم، فصل روزه که میشه من به نظرم مؤمنین همه روزه میگیرن که توانایی دارن، نماز رو همه میخونن، اما زکات و زکات میرسه، درصد نمازگزاران و پرداخت کنندگان خمس و زکات رو مقایسه کنید. چرا؟ چون این آزمون سخت اینجاست. آقا داره که نمازکاری نداره.
آخه این نکته است آقای حسینی، یه وقتایی مثلا ما اون جای خالی حسابمون رو در واقع که می‌خوایم ازش برداریم می‌بینیم و احساس می‌کنیم با چیزی پر نمیشه. بله. وقتی می‌خوایم معامله‌ای بکنیم یا ما به ازای در واقع بر اساس این پوله ما به دست میاریم، ولی اینجا احساس می‌کنیم واقعا از دست رفته.
بله. همین فکر کردیم که از دست رفت. و من یه هشداری که می‌خوام بدم، به هر ترتیب ما هم باید بشارت داشته باشیم هم انذار داشته باشیم. ببینید در طول تاریخ بعضیا به خاطر همین مسائل مالی زمین خورده. من یه مثال بزنم. میدانید بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر مذهبی پیدا شد به نام واقفیه، بینندگان شاید شنیده باشید، واقفیه یعنی کسانی که بعد از آقا موسی بن جعفر گفتن امام رضا امام نیست،
موندن همونجا،
گفتن اصلا امام نیست.
بله.
من نمیخوام تاریخش مفصل بگم، یه جلسه میطلبه. چرا ادعی آمدن امامت امام رضا رو منکر شدن؟ کیا منکر شدن؟ همون کسانی که روایات امامت امام رضا رو قبلا روایت کرده بودن، خودشون راوی روایات امامت امام رضا بودن، کسانی مثل علی ابن ابی حمزه. چرا منکر شدن؟ چون زمانی که امام موسی بن جعفر در زندان بود یه سری از پولها در اختیار اینها بوده. آقای امام رضا که به امامت رسیدن فرمودن پولا رو بیارین. گفتن کی گفته شما امام هست؟
عجب.
امامت امام رضا رو منکر شدن. یک، یه مذهب باطل ایجاد کردن که مدت‌ها عده زیادی گرفتار این مذهب باطل شدن. دو، برای اینکه پول ندن. یعنی فکر نکنیم به این واقعا آزمون است. و نکته هشدار دیگری که میخوام عرض بکنم، ببینید این قرآن، من یه آیه بخونم یه حدیث، سوره مبارکه فصلت. ببینید قرآن وقتی میخواد مثال بزنه، سوره فصلت آیه هفتم، و ویل للمشرکین، وای بر مشرکین. مشرکین کیا هستن؟ الذین، سوره فصلت آیه هفت، الذین لا یؤتون الزکات. اول ویژگی که راجع به مشرکین میگه لا یؤتون الزکات، یعنی خیلی تو مسائل مالی و بدهی مالی کم میارن. در تاریخ اسلام هست، پیامبر خدا تو مسجد النبی بودن، پیامبر خدا تو مسجد النبی نماز خوندن، نمازشون تمام شد، این حدیث شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، نماز پیامبر که تمام شد حضرت چند نفر رو به صدا کردن، فرمودن فلانی فلانی فلانی، یه به تعدادی رو 15 نفر فرمودن پوشید برید. کجا بریم آقا؟ چه سعادتی بهتر از این؟ مسجد النبی، نماز با شما، نماز میخوایم بخونیم آقا، ما مسلمانیم، نماز میخوایم بخونیم. فرمودن شما زکات نمیدید، پوشید برید. ببینید پیامبر، کسی که اومده نماز بخونه در اقتدا کنه در جماعت پیامبر، به دلیل اینکه زکات مالش نمیده، فرمود پوشید برید. و نکته دیگری که باز من اشاره میکنم، من دلم به هر ترتیب خدا میدونه دلمون میخواد از این بحث آخرش یه نتیجه خوبی، کمایی که دیدم در پیام‌های بینندگانم ادعی نوشتن که بعضی از خانم‌ها نوشتن شوهرای ما خیلی دلشون نرم شده، آرام شده، قبول کردن. یه کمی دیگه شما چکش بزنید دیگه حل میشه همه چیز. ببینید نکته‌ای که من عرض کردم، گاهی وسوسه شیطانیه. من اعتقاد دارم که ما قرآن قبول داریم، همه قبول داریم، ما مسلمانیم، آیه خمس قبول داریم، آیه زکات هم قبول داریم. یکم مشکل وسوسه های شیطانی. به بعضیا میگه آقا چرا خمس مالتون نمیدی؟ میگه آقا کجا بدم؟ من اعتماد ندارم. اون هفته عرض کردم آقا من اعتماد ندارم. ببینید خمس دو بخشه. من خیلی ساده 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 بگم، دیگه از این ساده تر نمیشه. امروز 19 اسفند نیست.
بله.
شما شروع میکنید به یک کسب و کاری، تا یک سال، تا یه سال آزادی، همون مثالی که زدیم، خدا لطف کرده سرمایه در اختیار شماست، یا یه اشتغالی، کارمند یه جایی هستید، از امروز تا سر سال هر چی میخوای زندگی کن، بهترین زندگی رو در حد شؤونات خودت، مسافرت، خانه، وسیله نقل، همه رو
تمام هزینه های روزمره پیش میاد. بله.
آخر سال میشینی حساب میکنی ای بابا خدا برکت داد، چه کسب و کاری، همه جور خرج کردیم، باز 1,000,000 اضافه اومده، باز 10,000,000 اضافه اومده. این 1,000,000 باز 80% درصدش گفتم مال خودم، اون 20% 20% دو بخش میشه، یه بخشش سهم ساداته، یه بخشی سهم امام.
بله.
سادات که میگیم سادات فقیر، باز بعضی از بینندگان سوال کنن خب سادات چه خصوصیاتی دارن؟ اونجا سوال خوبیه. ببینید زکات مال فقرای غیر ساداته، این بخش خم سهم سادات مال سادات فقیره. زکات رو خداوند قرار داده برای فقرا، فقرایی که سادات نیستن، سادات از زکات استفاده نمی کنن، از اون استفاده می کنن. درست؟
بله.
سادات از این سهم امام، از سهم سادات فقیر. پس اگر من 1,000,000 تومان اضافه آوردم، 20%ش، 80% مال خودم، 20%ش، اینو باید دو قسمت کنم.
یه 200,000 تومان، دو تا 100,000 تومان.
دو تا 100,000 تومان میشه.
بله.
100,000 تومانی سهم امامه، 100,000 تومانی سهم سادات فقیره. اون هفته عرض کردم میخواید ببینید وسوسه شیطانی یا نه؟ عده‌ای از مراجع میگن آقا اصلا این سهم سادات خودت ببر بده به سادات فقیر. آخر سال حساب کردی؟ 100,000 تومان بدهکاری؟ 200,000 تومان بدهکاری؟ اون بخشیش که نیمش که سهم ساداته، عده‌ای از مراجع مثل مرحوم آیت‌الله خویی، مثل مرحوم آیت‌الله تبریزی، از مراجع فعلی آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله صافی میگن خودتون بدید، اصلا برای چی میرید تو شما؟ خود تو سادات فقیر سراغ برید ببرید بدید. البته واجب نفقه ما نباشه، نباشه بر نداریم بدیم به اولاد خودمون، اولاد نفقهش بر من واجبه.
بله.
ندم به پدر و مادرم، اینا نفقهشون بر من باشه. ندم به خانومم، اینا نفقهشون بر من باشه.
سادات فقیری که واجب نفقه من نیستن.
ادعی از مراجع میگه بچه‌ به ما مراجعه میکنه، بید خودتون بدید. درست؟
بله.
بعضی هم احتیاط میکنن، ما هفته گفتیم آیت الله وحید میگن نه احتیاطاً به خود، اونم با احتیاطاً میشه به فتوای دیگر مراجع. دیگرانم که ادعی مثلا که میگن بدن به خود مرجع، اونام اجازه میدن اگر شما به دفتر مرجع تقلید مراجعه کنید.
اگه بگی من کسی رو میشناسم که جز سادات فقیره، بله.
من همین امروز تماس گرفتم، مخصوصا قبل از اینکه باز بیام تو برنامه، با دفتر مقام معظم رهبری. گفتن که ما کسایی که مراجعه کنن اجازه بگیرن، نیمی از سهم سادات رو میگیم ما خودتون سادات فقیر سراغ برید، ببرید خودتون بدید. نیمیش اجازه میدن. اگر میخوایم بدونیم واقعا ما مشکلمون است که میگیم پوله کجا میره، به کی بدم آقا، دست کی بدم، بسم الله.
اگه واقعا صادقی،
اگه راست میگی بسم الله، یا مرجع تام میگه خودت برو بده، یا اجازه بگیر نیمشو بده. ما تازه تو اون بخش سهم امامش همون هفته عرض کردم، اگه میخواد این وسوسه شیطانی یا نه، تو نمیتونی دل بکنی یا نه، بهانه است که این پول کجا میره. به مرجع تقلید مراجعه کن، بگو آقا من چه گرفتاری دارم، به من بگید من مستقیم کجا خودم هزینه بکنم، اینو سوال بکن. درست؟
بله.
و حرف دیگه ای که امروز به نظرم دیگه این باید همه ما رو راهی انجام این وظیفه شرعی بکنه این است که ببینید اونایی که خمس نمیدن همیشه دو تا گرفتاری داره. من از دل همشون خبر دارم، واقعا اطلاع دارم. خب ما بودیم، همیشه با مردم بودیم، دو تا نگرانی دائمی، گرفتاری دائمی دارم. یه نگرانی این که آقا آخه ما الان اومده امشب مردیم، فردا مردیم، چی واقعا ممکنه کسی 30 سال خمس نمیده. جناب شیطان باور کنین 30 سال عذاب وجدان داره که آخرش من تکلیفم چی، نکنه امروز بمیرم، نکنه فردا بمیرم.
نگرانیش چی اون وقت؟
که این پول بالاخره میدونه که بدهکاره، میدونه خب سهم امام به گردنشه، سهم صدا. خب نه میخوام بگم اون هفته نگفتیم یه وحشتی دارن، بریم چی میشه، چجوری بریم، همیشه نگرانه
چجوری مثلا با ما رفتار میکنه،
چجوری با ما. و وقتی هم که میرن آقا شایدی من اطلاع دارم، وقتی هم میرن پرداخت میکنن، وقتی برمیگردن میخوان پرواز بکنن،
یه نفس راحت میکنن،
از بس خوشحال میشن. بله. میگن از این آزمون سنگین بیرون اومدیم، خدا لعنت کنه شیطانی که انقدر ما رو معطل کرد. لذا ببینید تو فصل حج که میشه، حاجیا همشون میرن حساب سالشون، تقریبا همه حاجی، این همون حاجیه که 20 سال 30 سال تو حج نرفته بوده، تو مکه نرفته بوده، هی امروز فردا میکنه، میبینه اونجا دیگه کار حجشه، حجش باطل میشه، مشکل در اعمالش پیدا میشه، اونجا نگرانه. وقتی میره حساب میکنه واقعا پرواز میکنه. من میخوام بگم آیا واقعا ارزش نداره یه بار ما مراجعه کنیم به دفتر مرجع، از این نگرانی خودمون رو نجات بدیم.
بله.
من یقین دارم آقای شهیدی، خدا میدونه، من از سر دلسوزی میگم، من خبر دارم از قلب عزیزان، یه عمری 20 سال 30 سال جرأت نکرده بره دفتر مرجع تقلیدش، همیشه هم در استرابه، و اگر بره برگرده میگه امشب راحت، امشب اگه ملک الموت هم بیاد سراغم دیگه راحت جان میدم.
بله.
همش نگران بودم، همش استراب داشتم. با آرامش واقعا ارزش نداره این آرامش تو زندگی ما؟ با اونی که باز اون هفته من عرض کردم، ببینید این خیلی مهمه. بعضی میگن آخه ما الان بریم چی میشه، ما 30 سال فکر میکنم الان برن دفتر مرجع تقلیدی مامور نیرو انتظامی اونجا گذاشته
در خونه،
میگه این آقا رو نگهش دارید، آره با پای خودش آمده 30 سال هم بوده خمس نداده، هرچی ازش بگیرین آدرسشو بگیرین اینجا باشه تو همه اموالشو مصادره کنی. اینجوری نیست.
یا بریم اونجا ریز ریز حساب بکنیم ببین چقدر درآمد داشته، چقدر مازاد درآمدش.
اون هفته گفتیم خود اظهاری من مجال نیست وقت نیست، تقاضا میکنم بینندگان خودشون ببینن نامه 25 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی به یکی از مأمورین دریافت زکات مینویسه میفرماد وقتی رفته اونجا سلام کن، احترام کن، سلم علیهم، با کلی تشریفات و احترام برو اونجا. من یه جملهشو فقط میخونم، به اونا بگو، ببینید چقدر نگاه دین زیباست. وقتی امیر مؤمنان به مأمور زکات میگه زکاتو بگیر، اینجوری بگید 25 نامه 25 نهج البلاغه حتما بینندگان مراجعه کنن. حضرت میفرماد برو به اونا بگو هل الله، سوال کن از اونا، هل الله فی اموالکم من حق فتؤدوه الی الولیه، سوال کن از این کشاور، از این دامدار، آیا زکات در مال شما هست یا نیست؟ هل، بعد از سلام و احترام و تحیت. فان قال قائل لا، کسی گفت نه آقا ما زکات بدیم، ما خودمون حساب داریم، بدهکار نیستیم، فلا تراجعه، دیگه برگرد، تمام، هیچ چیز دیگه نفوس.
در همین حد،
در همین حد. اما به این انا عملک، اگر گفت نه من بدهکار هستم، فانطلق معه، برو باش، نترسونیش، اذیتش نکنی، ناراحتش نکنی. وقتی میخوایی مثلا کسی که 1000 تا گوسفند داره، اصلا نامه مفصل، واقعا یه آیین نامه مفصلی راجع به بنابراین ما این، من دلم میخواد نمیدونم آثار این دو جلسه اگر همین باشه، اونایی که یه کابوس وحشتناک آقا بریم چی میشه، چه هیچ نمیشه، آقا من 30 سال بوده ندادم، 50 سال بوده خمس مالم، الان چه تکلیف من چی میشه، این نگرانی نداشته باشیم. گیرم که آقا من یه مبلغی بدهکار شدم، با اون مبلغ الان نمیتونم بدم، خب با مرجع تقلیدم دستگردان میکنم، دستگردان این که من میگم آقا این مبلغ قبول دارم، آقا دیر اومدم و اشتباه کردم، 10 میلیون بدهکارم، 50 میلیون بدهکارم، اصلا 500 میلیون بده، آقا بخوام 500 میلیون به شما بدم
زندگیم دوچار اختلال میشه، مثلا
50 میلیون بدم 10 میلیون زندگیم به هم میریزه. اون آقا میگه اشکال نداره، من دوباره این پول به شما برمیگردونم، قرض حسابت پاک شد، مالت پاک بود، امشب با خیال راحت بخواب، فقط گوشه دفترت بنویسی که من 10 میلیون به
سالا بدهکارم،
امام بدهکارم، به مرور میدی، به مرور میپرد. عرض کردم این ارزش داره که ما به اون آرامش برسیم. ببینید خیلی ها به ما میگن، من اینم اضافه کنم جالبه، ما فکر میکنیم سیر و سلوک و مقام، آقا آیت الله بهجت چون آیت الله بهجت، مرحوم اصلی آقای قاضی چطور شد، مرحوم آیت الله اصلی قاضی چی شد. من یه داستانی بگم تو همین کتاب روزنه های از غیب آیت الله خرازی که سه بارم معرفی کردیم، مرحوم آیت الله از ما شاه آبادی استاد امام
رحمت الله،
که امام میفرمودن روحی فدا، من روحی لطیف تر از ایشون ندیدم، استاد امام رضوان الله علیه. ایشون تو همین تهران بوده، یه وقتی بازاری ها میان پیش ایشون، چون ایشون گله میکرده که چرا شما همش فکر دنیا و مال و کی میخواید راه بیافتید، کی میخواید سیر و سلوک داشته باشید، کی میخواید مقامات معنوی، جوش میخورده، هرس میخورده، ناراحت بوده. آیت الله عظمش امام رو تربیت کرده، 7 سال امام شاگردش بوده، دلش میخواست این بازاری ها دست اینا رو بگیره راه بیفته. یه روز اینا میان میگن آقا ما دیگه قول دادیم هر چی شما بگید راه بیفته، چیکار بکنیم؟ ایشون میفرمون میخواید راه بیفتید، این سه تا کارو شروع کنید. سیر و سلوک پیچیده نیست، ما اهلش نیستیم. آیت الله عظمه شما بدید این سه تا کار رو، 1 هر روز خمس مالتون رو بدید،
هر روز،
هر میدونی الان خمس مال ما گفتیم سه آخر سال،
بله.
شارع مقدس دین ما گفته آقا انقدر بخوای هر روز حساب کنی سخت، هم آخر سال، سال یه بار حساب کن، ولی میتونن سن هر روزم. ایشون گفته اگه میخواهید راه بیفتید هر روز خمسه مال، امروز حساب کنید، هر روز حسابش معلومه سودت چقدره. ببینید من نمیخوام بگم الان این کارو کسی بگه آقا او عجب کار پیچیده شد که باز دوباره سهم، نه نه نه، وقتی یه مردی مثل آیت الله شاه آبادی میخواد دست مردمو بگیره، یه کاری که یادشون میده میگه اینه،
این نسخه رو براش،
این نسخه رو. حالا ببین واقعا اگه کسی از خمس سالانش فرار بکنه، اون دیگه میتونه بگه من سیر و سلوک و مقامات معنوی و عبادی و خدا از من راضی بشه و من به جایی برسم، امکان داره. من دو تا دیگه اشم بگم تا بیرندگان پیام نه. دوم فرمود هر روز زیارت عاشورا بخونید، و سوم فرمود نمازتون اول وقت بخونید. نمازتون اول وقت. اگر ما اینا رعایت بکنیم، من یه جمله چون دیدم خیلی تو پیام ها بود اینا عرض بکنم، باز این بحث خمس به جایی نمیرسه، ولی حالا به هر ترتیب در هر مقداری که مجال هست، خیلی از خانواده ها نوشته بودن. خب به هر ترتیب من میدونم نگرانم، فراوان خانم ها نوشته بودن که آقا ما چه خاکی به سر کنیم، شوهر ما اهل خمس نیست، هرچی هم بهش میگیم ما چه کنیم که تو این زندگی این آقا هست. بچه ها نوشتن با سر سفره این آقا هستیم، مگه میتونیم جای دیگه بریم؟ خانم مگه میتونه جای دیگه بره؟ خب اولا امیدواریم این صحبت ها اثر بکنه، شما هم صحبت بکنید، ناامید نباشید، یه بار دو بار به هر ترتیب با زبان نرم قولا له قولا لی به هر ترتیب اثر میکنه، نگران نباشید. ولی اگر اثر نکرد، خانم ها یادشون باشه اون جلسه هم گفتم، اگر این چیزایی که آقا میاره تو خونه از این درآمد همین وسط سالش امروزی کسبی کرده، سال نگشته، اون که اشکالی نداره، امروزی سودی داشته، امروزی حقوقی بهش دادن، با این رفته یه جنسی خریده،
بله.
این هیچ. اما اگر خانم میگه آقا این حرفا چیه، 5 کیسه برنج آقا 2 سال پیش خریده، خب این حتما سال پیش گشته، 2 سال این یه گونی برنج یا این دو گونی برنج تو خونه ماست، این حتما سال پیش گشته دیگه.
بله بله،
اینا رو هم خانواده ها یادشون باشه. در اینجا ما گفتیم اون هفته به دفتر مراجع تحویلشون مراجعه کن، حتما زنگی بزن مشکلش. ولی در این حال در میان فتاوا بعضی از مراجع میفرمان برای شما تکلیفی نیست، مثل مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله تبریزی یا از مراجع فعلی آیت الله سیستانی، میگن لکل مهنع و علیه الوزر، وزرش به گردن اون آقاست، او نداده اون خودش مقصره، خودش. شما مشکل نگران، اگر کسانی مقلده این سه تا مرجع هستن اینا نگران نباشه،
خیلی مسئولیت سنگینی ها.
بله اصلا اشکارم اگر دیگرانی که حتما باید مراجعه بکنن به فتوای مراجعشون، زنگ به دفاتر مراجعشون زنگ بزنن، تماس بگیرن، مراجعه بکنن، به حرف آخر رو بزنن دیگه، بریم در محضر قرآن دیگه. من میدونید واقعش اون جلسه هم گفتیم نمیخوایم احکام خمس رو بگیم، خیلی از بینندگان، من باور بفرم رو عرض ارادت اخلاص به بینندگان عرض میکنم، افتخار میکنم که من کتابخونه شبا میرم، از 4 تا 11 شب دیشب یه آواسید بزرگواری منو دید، گفت شما از اون وقت تا حالا نشستید پیام میخونی؟ گفتم بینندگان خیلی میشه از اینا بگردن، ما هم چند شب اگه وقت بگذاریم واقعا رو اراده، واقعا ارادت خالصانه خیلی بگردن ما حق دارن توی برنامه رسانه. خیلی عباس تو این پیام ها سوالات فقهی فراوانجه و خمس پرسید.
من تو حالا میخواستم بگم، یعنی شما که صحبت میکردید احساس کردم که در ذهن خود من سوالات فراوانی موج میزنه و فروع زیادی بال. هست. دوستان میتونن به دفاتر مراجع تحقیق حتما مراجعه بکنن یا تماس بگیرن.
آره ما اگه بخوایم وارد مسائل خمس بشیم اصلا از روند بحث خارج میشیم.
بال.
ولی حرف آخری که میخوام عرض بکنم اینم خیلی مهمه. خیلی زیباست. ببینید بعضی در سوالاتشون بود که آقا ما الان کسی به مراجعه میکنه، یه سید نیازمندی الان قبل از عیدم هست، گرفتاری مالی داره، یا یه کسی میخوام از زکات مالم، غیر سید، از زکات مالم، ولی الان وصل زکاتم نشده،
بله.
الان وقت خمسم نیست، وقت زکاتم نیست، یه مراجعه کننده فقیر، یه وقت سید از خمس، غیر سید، از زکات میخوام بهش بدم، درست؟ الان که وقت بدهی من بدهکار نشدم، آیا میتونم جلو جلو قرض بدم بعدن حساب کنم یا نه؟ حتما میتونن این کارو بکنن. مخصوصا من عرض کنم به هر ترتیب الان آخر سال بیایم شادیامون رو تقسیم بکنیم. این زیبا نیست که یه عده الان خانه تکونیاشون رو کردن و عرض کنم که برنامه های مسافرتشون هم تنظیم کردن و به هر ترتیب در حد توان خودشون لباس نوعی خریدن، خدا مبارکشون باشه انشالله. اما یه عده من بارها عرض کردم گاهی تو یه خانواده دو تا برادر، یه برادر نشسته برنامه ریزی میکنه کجا بریم نوروز، یه برادرم نشسته برنامه ریزی میکنه که چه خاکی به سرم بکنم تو این تعطیلات، بچه هم جواب بچه هم چی بده؟
نه فقط تعطیلات، تو حتی نیازهای روزمره شونا جای حسینی.
الان توی پیامی من خدا میدوند اما متأثر میشه، پیام یه خانواده نوشته من خبر دارم کسی از بستگانم به همه حاضره بده، به ما حاضر نیست که خیشاوندش هستی، با اینکه خیشاوند مقدمه. من حرفم این هیچ اشکال نداره، شما اگر یه سید فقیری به تو مراجعه کرد یا غیر سید، از زکات یا از خمس، اگه خود زکات بده کن از زکات، اگر بهش بدید بعدن که بدهکار شدید بزنید بابت همون پولی که دادید، لازم نیست بهش بگید، فقط بهش بگید آقا اون بدهکاری که ما به شما داشتیم، اون بدهکاری که شما به ما داشتید اون دیگه خط بزن شما،
یعنی
بگی من از خمس باید حساب کردم.
بله.
الان یه ایام حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت دیگه، مگه ما نگفتیم حضرت زهرا؟ این قرآن 18 آیه قرآن نازل شد، سوره انسان، سوره ده، 18 آیه، 3 شب با آب افطار کردن، نانشون رو دادن 3 شب، این قرآن دیگه، افسانه معاذ الله، قرآن 18 آیه سوره نانزل سوره در هل اتا علی الانسان با آب افطار کرده، سه شب فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، یطعمون الطعام علی حبه. هی من بگم از زهرا، از زهرا، من در این جلسه ای گفتم چقدر ما گریه کردیم خانم ها، چقدر ما شماها گریه کردید که شنیدید از زهرا شب عروسی پیراهن عروسی شو دادید. خانم شما شب عروسی نمیخواد پیراهن عروسی تو بدی، الان نگاه کن آخر سال یه کمی از این لباسایی که میشه ازش گذشت از اینا بده.
بله،
شب عروسی پیراهن عروسی شو داده. شما پیراهن عروسی توی کسی ازت میخواد بعد از دو سال حالا بهش بده. از زهرا شب عروسی داد، شما نده شب عروسی، نمیخواد شب عروسی، نمیخواد.
5 سال بعد بده.
5 سال بعد بده. 2 سال بعد بده. این خواهرت، برادرت، برادرزادت، نیازمند، فقیر، چقدر گرفتار. امام صادق حرف آخرم عذر میخوام، امام صادق علیه السلام فرمود کسی اومد همین مسئله رو پرسید آقا میتونم من جلو جلو قرض بدم؟ الان بدم بهش، الان قرض بهش بدم، خمسم بابت خم الان بدم، وقتی خمسم رسید حساب کنم، الان بدم بابت زکات وقتی رسید. حضرت هم مانعی نداره، لو علمت. من خواهش میکنم بینندگان مخصوصا تو این زای آخر سال این حدیث بیشتر عنایت کن، فرمون لو علمت ما منزلت المؤمن عند الله، اگر میدانستی خدا مؤمن پیش خدا چه جایگاهی داره، مؤمن پیش خدا چه جایگاهی داره، ما توانیت فی حاجته، سستی نمی کردی در برآوردن حاجتش. ما باور نداریم. الان آخر سالی، بازم من عرض میکنم این روایت لطیف، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگه میخواید آسمانی ها به ما رحم کنن به زمینی ها رحم کنید. اگر به کسی بدهکاری دارید، مخصوصا بحثایی که هفته‌های گذشته گفتیم، به کارگرای پولی بدهکار هستید، حقوقشون بدهکارید، پاداششون بدهکارید، این آخر سالیه، یه کمی از بوشه و کنار دولتی یا خصوصی یا بزنن، حق اینا رو زودتر بدن. آیشتی میدونید برای هر کسی یه خبری جذابه. آدم وقتی تو این خبرها میاد، تو روزنامه ها، تو سایت ها، هر کسی
متناسب با زندگیش و روحیاتش. بله،
من وقتی باور بفرمایید این ستون اخباری که میخونم تو سایتی، من روزنامه خیلی نمیبینم، سایتو که نگاه میکنم، اگه 50 تا خبر، یه خبر بر من جذاب بود همین، دنبال اینا میگردم، یه جا نوشته که زدم دیدم نوشته ها حقوق کارگران کارخانه فولادو دادم، گفتم الحمدلله. بینندگان پیامی داده بودن تشکر که خوب شد شما یادآوری. بر ما جذاب ترین خبر اینه که کسی خبر بده حقوق کارگر آخر سال دادن، عیدیشو دادن، بدهیشو دادن، دسته گرفتاری گرفتن.
بچه گره هایی تو این آخر سالی باز نمیشه. خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشاءالله. نکات خوبی رو شنیدی. خیلی وقتا قبلا هم بارها و بارها اشاره کردیم یک موانعی سر راه بندگی ما هست که باعث می شود که رحمت خدا به ما نرسه. این نکاتی که جای حسینی گفتن احساس میکنم که انشاءالله اگر تلاش بکنیم موانع رو میتونیم برطرف بکنیم و انشاءالله سال جدید رو پر خیر و برکت آغاز بکنیم انشاءالله.
به ما هم خبر بدن آج. ما باور کنیم انشاءالله سهیم هستیم
انشاءالله،
تو شادی هم سهیم باشیم. هر کسی حقوق کارگرشو داد، پاداششو داد، به کسی بدهکاری داشت داد، به یه فقیر گرفتاری گرفتارشو برطرف کرد.
حالا یه چیز دیگه من میخوام بگم،
ما به همه بینندگان شریک
انشاءالله یک طرحی داریم، انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با حاجی حسینی عزیز از رونمایی خواهد شد، نکاتش بماند. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید، انشاءالله اون طرح خدمت شما عرض خواهیم که مشرف بشیم. محضر قرآن کریم صفحه 381 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 45 تا 55 سوره مبارکه نمل. و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها که انشالله سالی که پیش روی ماست سراسر فاطمی باشه انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله
بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم تا پایان حاج حسینی کلیات طرح شما بفرمایید، ان شاءالله فردا هم در مورد جزئیاتش صحبت خواهیم کرد.
بله، ما چند جلسه راجع به آداب تجارت و آداب برخورد با کارفرماها با کارگرانشون مفصل صحبت کردیم. دوستان یه پیشنهادی داشتن که به نظرم بسیار خوبه. ما از بینندگان عزیز تقاضا میکنیم، اونایی که در یه جای کار میکنن، در یه اداره هستن، کارخانه هستن، اون کارفرماهایی که این مسائلی که ما گفتیم رعایت میکنن، بهترین برخورد رو با کارگرها دارن، حقوقشون، برخورد اخلاقیشون، تعالیم دینی که ما مفصل تو این آداب، اگر یه همچین فراوان هم مثلا الحمدلله ما ایاتون باشه مصاحبه کردیم، نظرتون باشه وایدهشون مصاحبه کردیم
بعد از همین کارفرما تو چند جلسه گذشته،
ما میخوایم یه پاداشی از طرف برنامه تو پاداشش هم بگیم. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که خیلی ها گفتن آقا از این که ما یه البته به نام مبارک امیرمون حداقل 110 نفر رو اگر بیشتر هم شد بیشتر
انشالله
هدیه کنیم به اون کارفرماها با معرفی کارگرانشون کارکنانشون
کارگران کارفرماهای نمونه رو مشخص
معرفی
کنن. بله.
پیام بدن بگن آقا ما از فلان آقا، از حسن آقا، حسین آقا، این کارخونه است، اینجاست، این آدرس، ما راضی هستیم، با ما خوب برخورد کرده، اخلاقش، رفتارش، حقوق پرداختش، پاداشش، عیدیا بدهی یا به ما معرفی کنن.
مقید به آداب و تعالیم دینی هستن.
اگر ما شکرگزاری نکنیم بی انصافی. روایت داریم اشکرکم لله اشکرکم للناس، اونی بیش از همه شاکر خداست که شاکر مردم باشی. من لم یشکر المخلوق همه بلدن.
بله، لم یشکر.
این بی‌انصافیه که ما از کسی که کار خوب کرد بلکه خوبی‌ها رو تشویق بکنیم، خوبی‌ها رو تشویق بکنیم. اگر کسی 50 سال پیشم خدمتی به من کرد، من شکرگزارش باشم. ما می‌خوایم بر اساس این دستور دینی سپاسگزاری از کسایی که کار خوب می‌کنن، تعالیم دینی رعایت می‌کنن، برخورد خوبی دارن، بر این اساس یه خاطره یه دقیقه یا 30 ثانیه
بگم.
خدا رحمت کنه. ببین این که انسان حس شکر گذاری داشته باشه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بهجت
رحمت الله علیه،
ایشون رفته بودن بیمارستان، روز آخری که از دنیا رفتن جمعه مجلسشون آمدن روزشون، فردا شنبه از دنیا رفت. وقتی رفته بودن بیمارستان پزشک آمده بود برای معاینه، ایشون به پزشکی فرموده بودن تو پسر فلان آقا نیستی؟ گفته بود شما اون از کجا میشناسی؟ فرمودو به هر کسی از کودکی به من کمترین خدمتی کرده من یادم و بهش دعا میکنم.
الله اکبر.
این انصافش اصلا ما الان ایشون گفته بود تمام پزشکانی که از کودکی من رو درمان کردن انصافا ما کسی یادمونه؟ معلم های سال اول پزشک. این حسش ایشون مشهد مشرف میشدن، خیلی عجیبه، واقعا برای من عجیب بود. مشهد مشرف میشدن یه خونه ای دو ماه اجاره میکردن. امسال که میرفتن مشهد تمام خانه هایی که سالهای قبل رفته بودن اجاره کرده بود، پول داده بود، به همه اونا سر میزد، تمام اهل خانه شون و احوالشون رو وقت ما تو این وظایف اگر کوتاهی بکنیم، بنابراین ما به عنوان یک شکرگزاری تشکر از طرف کارگران، تمام کارفرمایی که دیگه معرفیش و پیشنهادش با کارکنان عزیز و کارمندا و کارگرای عزیز بسیار. کارمندا همه معرفی کنن انشاءالله.
آخر ممنون، متشکرم. حالا انشاءالله بیشتر در مورد این طرح صحبت خواهیم کرد در روزهای آینده. حاجی حسینی دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
من یه دعا به مناسبت بحثم عرض کنم، جدا از خدا بخوایم که ما از تکالیف واجبمون به بهانه فرار نکنیم. ببین آشیدی وقت نمیخواییم انجام بدیم میگیم خدای ما رو توفیق بده، اما بهانه درست نکنیم. خدای به حق محمد آل محمد و همه بینندگان خوب و عزیز که ما واقعا چشم انتظار دعای و آمین اینا هستیم، به همه ما توفیق بده واجباتمون رو، مخصوصا واجبات مالیمون رو که سخت‌ترین آزمون هست، با هیچ بهانه ای ترک نکنیم و دل کندن از مال دنیا و انجام وظیفه شرعی رو انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم. وقتمون تموم شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حضرت.
يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك